روا است و در انتها سبب افزایش و ادامه دشمنی ها می گردد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از قدیم رسم است که گذشتگان ما بر رابطه خیشاوندی هم از خود اصولهای را وضع نموده و جوانان را در انتخاب همسر مکلف بر رعایت آن می نمودند. به طور مثال خیشی با افراد عادی، با سلمانی، کیسه مال، نداف، سازنده و کذا کذاها گویا ناجایز بود و نه از این گونه ها دختر می گرفتند و نه به پسران آنها دختر می دادند که گویا این اقشار به زعم آنها دست ناپاک دارند، در حالی که ایشان حاجت روای مردم بودند. شما تصور کنید اگر گروه سلمانی نمی بود، شکل و طلعت آدمی متمایز از این شکلی می بود که ما داریم و همین طور نداف و کیسه مال و دیگران. و اما صد شکر این گونه باورها رو به زوال است و به کسب و کار و به هنر به نظر قدر دیده می شود. و اما در گذشته این گونه باورها سرحد نمی شناخت و در همه جا تا حدودی یکسان بود. و اما بعضی به اصطلاح ریکارد شکنی ها و نادرات هم موجود بوده که یک هنرمند یا از دیگرانی که یاد شد زمانی دختر پادشاه را گرفته و یا دختر یک فرد عادی را شهزادهی به عقد نکاح خود قید نموده است. یک حکایت خیلی قدیم از مردم چین را ترجمه نمودم با عنوان گلاب سبز که تا حدودی مناسبتی به این گونه ها دارد. می گویند یکی از امپراتوران چین به جز یک دختر دیگر هیچ فرزندی نداشت و این دختر خیلی زیبا، خوشندام، هوشیار، زیرک و در ضمن یک آوازخوان خوش صدا هم بود. امپراتور روز تا روز پیر می شد و دائما به این می اندیشید که قبل از مرگ عروسی دختر خود را ببیند. و اما با چه کسی؟ جوانی که مثل دخترش صاحب کمالات و چندین هنرها باشد. امپراتور اعلان کرد هر کسی که بخواهد با شاهدخت عروسی کند، شرط اول این است که او یک گلاب به رنگ سبز تحفه بیاورد. در آن زمان در چین کسی گلاب و مرسل نمی کارید. گلهای وحشی از این قسم هم در کوها و دشتها به ندرت دیده می شد که تمامی آنها سرخ، سفید، زرد، گلابی و نارنجی بودند و گلاب سبز را نه کسی دیده و نه کسی شنیده بود. بعد از مدتی از این اعلان امپراتور، یک تاجر با یک گلاب سبز به خواستگاری شاهدخت به دربار آمد و امپراتور و درباریان با دیدن گلاب سبز حیران ماندند و گفتند این مرد با دختر پادشاه حتما عروسی خواهد کرد. و اما شاهدخت که با دقت کامل گل را دیده بود گفت که مرد تاجر گل سفید را سبز رنگ کرده است. تاجر که هوشیاری شاهدخت را دید اعتراف نمود که گل را زیرکانه رنگ کرده است و به همان راهی که آمده بود واپس روان شد. چندی بعد یک جوان جنگجو آمد و در دست خود گلابی از زمرد تراشیده. همه به خصوص امپراتور گفت اگر گلاب زنده هم می بود چنین زیبا و ظریف نمی بود. از اینکه گل اصلی مرسل و گلاب را نیاورده بود، مرد جنگجو نیز ناکام عنوان شد. سومین فردی که به خواستگاری شاهدخت آمد قاضی القضات جوان دربار بود که با خود یک کاسه چینی خیلی ظریف را آورده بود که یک رسام ماهر چین در آن گلاب سبز را ترسیم نموده بود. و این گلاب در کاسه چنان حیرت انگیز رسم شده بود که حتی خود شادخت به اختیار به تحسین او پرداخت. و اما از این که اصلی نبود، قاضی القضات هم ناکام شناخته شد. خلاصه با افزایش خواستگاران در یک عصر روزی از بهاران، زمانی که شادخت در باغ سلطنتی قدم میزد، از آن طرف دیوار باغ یک صدای پریشان و حزن‌انگیز یک آوازخوان شنیده شد. شاهزاده بی اراده توقف کرد و با شنیدن آن آواز سحرانگیز گویا محو شد. خواننده یک آهنگ عشق را در کوچه اجرا می کرد و اما در باغ تأثیرات او شادخت را بیقرار نموده بود و چنان می اندیشید که این آهنگ آن طرف دیوار گویی برای وی اجرا می شود. و در همین حال بیان که به موقف خود بیندیشد و یا آن خواننده را دیده باشد، جواباً زمزمه هایی را سر داد. جوان خواننده که آواز شیرین شهزاده را شنید، آهنگ دیگری را سر داد و در آن گویا تقاضای شریک شدن به زندگی نهفته بود. شادخت هم بی محابا به جواب او پرداخت و در لا بلای آهنگ از شرط مشکل و عدم توانایی عاشق در یافتن گلاب سبز کلماتی تبادله می کرد. مگر آوازخوان سرگردان جواباً می گفت: فردا فردا با گلاب سبز در دربار ظاهر خواهم شد. خلاصه همون شب شادخت را تا صبح خواب نبرد و با جهانی از خیالات هنرمند دورگرد را در نظر خود با لباسهای فاخر، با قد بلند و روی زیبا مجسم می کرد. فردای آن روز آوازخوان دورگرد یک گلاب خیلی مقبول را به شادخت پیشکش می کند. اما این گلاب سبز نه، بلکه سفید بود. زمانی امپراتور گلاب را دید، با قهر و غضب گفت: این گلاب که سبز نیست. جوان آوازخوان گفت: سبز است اعلی حضرت. صداها بلند شد که گلاب سفید را سبز میگوید. چرا؟ در همین اثنا شادخت گلاب سفید را از دست هنرمند گرفت و با آواز بلند گفت: بله بله سبز است. در این زمن همان گفته استادش به یاد امپراتور آمد که گفته بود: با هر کس دلیل و دلایلی گفتی، با عاشق هیچ دلیلی نیاور که چشم عاشق کور است. امپراتور روی به جوان آوازخوان کرد و گفت: تو برنده شدی جوان. ادبیات شفاهی یکی از بخش‌های عمده و کلاسیک ادبیات بشری است. شماری از آگاهان ادبیات به این نظرند که اگر ادبیات شفاهی سینه به سینه به اخلاف بشر انتقال نمی‌یافت، ادبیات نوشتاری منظوم و منصور به میان نمی‌آمد. اما ما نشنیده بودیم که ادبیات شفاهی در کدام مقطعی از زمان به باد فراموشی سپرده شده باشد. اگر چنین می شد، این همه آثار گرانبهای فولکلوریک به ما نمی رسید که امروزه در گفتار کردار خود از آن مستفید می شویم. اما من با همکارم اجمل آریان، گزارشگر آزادی در شمال شرق کشور، موافق هستم که گفته است ادبیات شفاهی در بین مردم رو به فراموشی است. به نظر آگاهان، عوامل این کار بی‌توجهی نهادهای دولتی و غیر دولتی و در مجموع وزارت اطلاعات و فرهنگ است که در بیشتر از 10 سال اصلاً در رشد فرهنگ و هنر گامی که سازنده باشد نبرداشتند. تنها بیروکراسی و در مواردی خاموشی را پیشی خود ساختند و فقط گذشت روز را غنیمت جان خود می دانند و بس. پس این گفته راست می نماید که با ادامه این روند، ادبیات شفاهی این دوره ها رو به زوال خواهد شد. خیر، گزارش از ما، قضاوت از شما. گوش می دهیم به گزارش فرهنگی همکارم اجمل آریان از ولایت تخار.
ادبیات شفاهی در میان مردم روز به روز به باد فراموشی سپرده می شود. اصطلاح ادبیات شفاهی به سنت های شفاهی به جا مانده از گذشته اشاره دارد. یکی از شاخه های دانش عامیانه است که افسانه های باستانی، قصه های پهلوانی، حماسی، لالایی، شعر، نمایشنامه، داستان های قومی، لطیفه و دیگر گونه های قومی و محلی فولکلوری می باشند. این نوع ادبیات در هر جامعه وجود دارد و نمیتوان آن را محدود به جوامع باسواد و یا متمدن دانست. سرزمین ما در سینه‌اش گونه های شفاهی را جا داده است که آفریدگانش ناپدید اند. کاوه جبران، استاد پهنتون تخار و نویسنده، ادبیات شفاهی را میراث پیش از تاریخ مکتوب میخواند.
ادبیات شفاهی محصول ارمانها، امیال و آرزوهای ملتهای هستند، ملتهای پیش از تاریخ مکتوب هستند. مثلا اینجاست که ما بسا از گوشه ها و زوایای پنهان و تاریک ملتها را از طریق ادبیات شفاهی میشناسیم و باش سر و کار پیدا میکنیم.
آقای جبران میگوید در گذشته مردم دوری هم مینشستند و به شعرخوانی یا قصه گویی میپرداختند، اما حالا دوری هم مینشینند و برنامه های دنبالدار رسانه های تصویری را تماشا میکنند. سال خوردگانی که در گذشته در همه جا بازار خوبی داشتند و برای دیگران قصه میگفتند، حالا در گوشه آرام میگیرند و با تسبیح خود مشغول میشوند. اما در قریه دورافتاده وضعیت از چی قرار است؟ به شنیدن داستان معروف تخت سلیمان به دامنه های این کو می روم که در ولسوالی کلفگان ولایت تخار موقعیت دارد. بوی گلها و گیاهان این دره زیبا هر کس را به تخیل و داستانسرای وامی دارد، اما نسل نو به این حرفها بدهکار نیست، آنها اولویت های دیگری دارند. یک تن از متنفذان منطقه قراتوی ولسوالی کلفگان از داستان نامکتوب تخت سلیمان با رادیو آزادی چنین گفت:
پادشاهی بود به نام سلیمان، دمی کو زندگی میکرده. او را یک روز همی وزیر وکیلای شهر میخواه، میگه که عجل تو به اثر همی عنکبوت است. لفظ وطنی ما غندل میگیم، یک چیزی سیاسی است. نو نیازی از همی جرشوبای کشم همی تو دست به دست به این میرست. با یک روز همی انگور به قدرت الهی همی عنکبوت شده، از زبان یزی نیش میزنم اونجا.
بر بنیاد داستان سلیمان، خوراک او دست به دست بردگانش از کوی تکسار واقع در جر شای بابای کشم می رسیده است. داستان آن میان باشندگان پیرامون تخت سلیمان معروف است و روز به روز این داستان به فراموشی سپرده می شود. اما چرا ادبیات شفاهی که سالیان درازی سینه به سینه و از نسل به نسل دیگری می رسید از یادها می رود؟ باز هم کاوه جبران، استاد پهنتون تخار، چنین توضیح می دهد:
پس از دوره مدرنیته به ویژه در کشورهای جهان سوم، وقت ابزار و وسایل ارتباطات جمعی و سرگرمی های گوناگون وارد میشه، ادبیات شفاهی به گونه در حاشیه قرار میگیره. پس از تکنولوژیک شدن جامعه، پس از اینکه انقلاب های متعدد در افغانستان و در کشورهای مانند از رخ داده، اینمی رسم از بین رفتن.
جبران می افزاید که تا به حال به صورت منظم دولت برای جمع‌آوری آثار شفاهی اقدام نکرده است و باید این آثار جمع‌آوری و چاپ شوند. در همین حال عتیق‌الله ساحل، نویسنده و شاعر در تخار، می گوید ادبیات شفاهی در حال نابودی است و اگر به توجهی با آن ادامه یابد، دستیابی با آن دشوار است.
چیز مادی را میتونیم که ترمیم کنیم یا لااقل نزدیک به اصلش بسازیم، ولی اگر خدای نخواسته فرهنگ از میان میره، فرهنگ تخریب میشه، دیگه احیای از او، تعمیر و ترمیم از او دوباره بسیار دشوار است و در بعضی مواقع و موارد ناممکن.
از سوی دیگر عقیب‌الله ادبیار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار، میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ از سال 1391 به این سو ریاستی را زیر نام فرهنگ مردم ایجاد کرده و 3 سال به این سو در این زمینه کارهای صورت گرفته است.
و وزارت اطلاعات فرهنگ هم در چوکات خود ریاستی را سال 1391 به این طرف به نام ریاست فرهنگ مردم ایجاد کرده، در جزء ساختار تشکیلاتیش هست و از او آدرس یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله کارهای در طی 3 سال گذشته صورت گرفته که مجله به نام